یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
اگر خاطرتون باشه در دفعات گذشته که اینجا خدمتتون بودم داشتم میگفتم که به چه شکل میشه عیسی رو به شکل مؤثر پیروی کرد، نه اینکه مسیحی بود بلکه پیروی کرد، شاگردی کرد عیسی رو. و برای شما از رساله عبرانیان صحبت کردم که در اونجا میگه که مسیح برتره، برتر از فرشتگان، برتر از پیغمبران، برتر از تمامی رسم رسوم‌های مذهبیه. و بعد برای شما از کولسیان صحبت کردم که پولس در اونجا میگه میدونید چیه؟ این مسیح، این عیسی تمامی پوری الوهیت درش ساکنه. یعنی وقتی که در روی زمین عیسی بود هم خدای کامل بود هم انسان کامل، دو شخصیت در یک فرد ساکن بود. و بعد برای شما از متا صحبت کردم دمدمای سال نو که در اونجا میبینیم که ما دعوت شدیم که در جشن شرکت کنیم، در جشن پادشاهی که اومدن او قبلها در طول تاریخ از بدو سقوط انسان همینطور پیشگویی شده که این نجات دهنده خواهد اومد و بزرگترین مشکل انسان رو که گناه برخواهد داشت. حالا در ادامه همون قضیه ما میرسیم به انجیل یوحنا. و امسال هر وقت که در خدمتتون بودم مسافرت اینا نبودم روی انجیل یوحنا ما متمرکز خواهیم شد و اونم علت داره چرا که بهتون خواهم گفت. میرسیم به انجیل یوحنا که تمامی صحبت یوحنا در واقع این مطلبی هستش که مسیح داره اونجا میگه. مسیح خودش داره عنوان میکنه در انجیل یوحنا فصل 14 که اگر مرا میشناختید. برای اینکه تمامی انجیل یوحنا در رابطه است با شناخت خدا. و خیلی جالبه که در همون فصل اول ما به این آیه برمیخوریم که میگه که خدا را هرگز کسی ندیده است. کسی خدا رو تا به حال ندیده. به اضافه میکنه پسر یگانه که در آغوش پدره همان او رو به ما ظاهر کرد. در واقع وقتی به انجیل یوحنا نگاه میکنیم و به عیسایی که در انجیل یوحنا داره مطرح میشه میبینیم که اولین چیزی که ما در اونجا شاهدیم که تمام انجیل یوحنا بهش اختصاص داره اینه که به ما بگه که خدا چی هست. بنابراین بر اساس آنچه که یوحنا میگه اگر ما میخواهیم خدا را بشناسیم هیچ کس نمیتونه خدا را به ما بشناسونه مگر عیسی مسیح. برای اینکه عیسی مسیح جذب شدنش تمامی آن مأموریتی که داشت در انجیل یوحنا میبینیم همش داره خدا را به ما میشناسونه. اگر مرا میشناختی، ادامه آیه میگه که پدر مرا نیز میشناختید و الان میشناسید. و الان دیگه به شاگردان میگه که الان دیگه غریبه نیست براتون، الان میشناسید. چرا؟ برای اینکه منو میشناسید. بنابراین وقتی که صحبت از خداشناسی هست، وقتی که ما داریم اینجا میگیم که ما امسال میخواهیم خدا رو عمیق‌تر بشناسیم، در واقع آنچه که میگیم نوع درسته شناخته، نوع شناخت، شناخت درست، شناخت نظری نیست. این نیستش که ما صرفاً بیایم اینجا و تعاریفی از خدا رو خدمت شما مطرح بکنیم. انسان خدا رو به این شکل نمیشناسه. چرا؟ برای اینکه ما انسان‌ها مکانیزم دیگری برای شناخت همدیگه داریم. ما هیچ وقت با تعریف کردن یک نفر دیگه اون طرف رو نمیشناسیم. اگر شما کلاس‌های خواهر معصومه رفته باشید حتما خواهر معصومه این مثال رو بهتون میزنه که دو تا دختر و پسر رو شما از طریق تعریفشون به هم دیگه نمیتونید به هم دیگه اونا رو بشناسونید، میتونید کنجکاوشون بکنید. شناخت درست عزیزان من از رابطه به وجود میاد، اون هم رابطه دو طرفه. یعنی اینکه شما زانو به زانو با یکی بشینید و باهاش وقت صرف کنید، اون موقع هستش که او رو خواهید شناخت و این شناخت درست خواهد بود. برای همینم هستش که ایرونی‌ها میگن اگه میخواهی یکی رو درست بشناسی باهاش مسافرت برو. چرا؟ برای اینکه چه بخوای چه نخواهی مجبوری از اون پف و پوفای تعارفی بزنی بیرون و به همدیگه وقت بدید و چهره واقعی همدیگه رو، اینکه حقیقتاً طرف مقابلت کیه، او رو بشناسی. وقتی که ما در مسیحیت میگیم ما میخواهیم خدا رو بشناسیم، در واقع منظور ما این هستش که میخواهیم ما در رابطه دو طرفه خدا رو بشناسیم. بدون رابطه دو طرفه با خدا، عزیزان من، خداشناسی به هیچ عنوان امکان پذیر نیستش. شما اگر برید و کتاب‌های به اصطلاح فیلسوفان اسلامی رو بهش نگاه کنید، بیش از 32 شناخت نظری وجود داره، یعنی شناختی که شما از لحاظ فکری بهتون تعریف کرده میشه که خدا چجوریه. و چون در انتها در رابطه دو طرفه نیست، برمیگرده میگن خدا غیر قابل شناخته اصلا. تمام این حرفایی که ما بهتون گفتیم شنگول منگوله، برای اینکه خدا غیر قابل شناخته. چرا خدا غیر قابل شناخته؟ برای اینکه انسان باهاش در اون فلسفه و دین نمیتونه باهاش در رابطه دو طرفه باشه. بنابراین برای انسان هیچ راهی وجود نداره خدا رو بشناسه مگر اینکه با خدا در رابطه دو طرفه باشه. و آنچه که مسیح داره به شاگردان میگه، میگه اگر مرا میشناختید، در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 7، اگر منو میشناختید خدا رو هم پدر رو هم میشناسید. و الان میشناسید. چرا؟ برای اینکه منو میشناسید. چجوری منو میشناسید؟ برای اینکه 3 ساله با همدیگه در رابطه دو طرفه قرار داریم. برای همینم خدا دیگه برای شما یک چیز غریبه نیست، باهاش نشست و برخاست میکنید. پس وقتی که ما میگیم میخواییم خدا رو امسال عمیق‌تر بشناسیم، در واقع میخواییم اینو بگیم ما در سال گذشته با خدا در رابطه دو طرفه بودیم، امسال میخواییم رابطه‌مون رو بیشتر کنیم، عمیق‌تر کنیم. یه رابطه چجوری عمیق‌تر میشه؟ چجوری رابطه‌تون عمیق‌تر میشه؟ به رابطه بیشتر سرمایه گذاری کنید، وقت بیشتر به هم دیگه بدید. پس امسال اگر حقیقتاً میخواهیم خدا رو بشناسیم، این نیستش که بیایید اینجا و روز یک شنبه ماهی برای شما از خدا یک سری چیزها مطلب بهتون بگیم. نه، تمامی اون مطلب ها باید به شما کمک کنه که بتونید رابطه دو طرفه خودتون رو با خدا عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر کنید. یعنی هر روز بیشتر به خدا وقت بدید، هر روز بیشتر به کلامش وقت بدید، هر روز منتظر باشید که از خدا پیام بگیرید. چرا؟ برای اینکه رابطه رابطه دو طرف است. تمام منظور یوحنا اینه. و از این به بعد بر اون اساسی که مسیح داره خدا رو معرفی میکنه، خداشناسی ما لاقل تا اونجا که من مربوطه اینجوری جلو خواهیم رفت. نگاه کنید ببینید که یوحنا چجوری شروع میکنه انجیلش رو. وقتی که انجیل یوحنا رو نگاه میکنید، میگه در ابتدا. و به محض اینکه لغت در ابتدا از دهن یوحنا خارج میشه، آنن ما یاد چه چیزی میفتیم؟ بهشت، پیدایش. چرا؟ برای اینکه اولین آیه کتاب مقدس اینه، در ابتدا، در ازل، زمانی که اصلا زمان وجود نداشت، زمانی که اصلا نقطه شروعی وجود نداشت و ما اسمشو میذاریم در ازل. ازل یعنی چیزی که هیچ نقطه شروعی نداره. و میبینیم که یوحنا انجیل خودش رو با مایه گرفتن از اون فصل اول پیدایش میگیره. چرا؟ برای اینکه فصل اول پیدایش ممکنه که خیلی فشرده باشه، ولی خیلی عالی در مورد خدا مطالبی رو به ما میگه که ما بتونیم از طریق دانستن این مطالب خودمون رو به شناخت خدایی نزدیک کنیم که تمام دنیا میگه که او رو نمیشه شناخت. وقتی که میگه که در ابتدا، در ازل، میگه که در ازل خدا، الوهیم، و بعد میگه که خدا همه چیز رو آفرید، آسمان ها و زمین رو آفرید، صحبت از ازلی بودن خدا میکنه، صحبت از الوهیم بودن خدا میکنه، صحبت از خالق بودن خدا میکنه، و میگه روح خدا، هنوز آیه دوم تازه داره شروع میشه، ما ببینیم حتی خدا روحه و روح خدا روی سطح آب ها حرکت میکرد و بعد میبینیم که این خدا برمیگرده میگه که چی؟ و خدا گفت و شد. خدا گفت و شد. در یک جمله تمامی تاریخ تفکر انسان رو داره خلاصه میکنه. آنچه که بعد از این همه کشفیات علمی انسان بهش رسیده که بیگ بنگ رو شروع کرده و داره مطرح میکنه که بله، ما الان میدونیم که دنیا، تمامی این عالم با یک انفجار بزرگ آنی شروع شده. کتاب مقدس در اون موقع با دو جمله قضیه رو خلاصه کرده و خدا گفت شد، بوم، انفجار آنی و همین جور داره میره جلو. میبینید که هرچی انسان علمش بیشتر میشه، تازه به آنچه که خداشناسی کتاب مقدس داره مطرح میکنه بهش بیشتر نزدیک میشه. و بعد جلوتر میبینیم در همون فصل اول، میبینیم که در فصل اول میگه که و خدا دید و گفت به به چقدر عالیه. میبینیم که خدا داره مقایسه میکنه. خدا قبل از اینکه همه اینها رو بیافرینه نشسته نقشه‌ش رو چیده و الان نقشه رو با آنچه که عملی شده میبینه، برمیگرده میگه عالیه، خوبه، مهر استاندارد میزنه. یعنی که خدا فکر داره، روح داره و خدا اراده داره. و وقتی که یک چنین چیزی رو پیدایش داره مطرح میکنه، داره مطرح میکنه خدا شخصیتمنده. برای اینکه این تعریف یه شخصه، بر اساس حتی کلاسیک ترین تعریف، شخص کسی هستش که فکر داره، شعور داره، اراده داره. و اینجا ما با خدای شخصیتمند روبرو هستیم و خدای شخصیتمند میبینیم که داره با فکر و شعور و اراده دست به چی میزنه؟ خلقت میزنه. ولی خب شخصیتمندی مستلزم یک سری چیزها هست. اولین چیزی که شخصیتمندی احتیاج داره اینه که باید این شخص در رابطه باشه. در رابطه نباشه شخصیتمندی بیمعنیه. و چقدر عالیه که جلوتر که میریم میبینیم این خدای الهیم داره با خودش حرف میزنه، برمیگرده میگه که بیایید انسان را موافق و شبیه خودمون بسازیم. و میبینیم آها، جوره، این خدای واحد الان در وجود خودش انگاری که بیش از یک شخصه، شخصیتمنده ولی بیش از یک شخص، داره با وجود خودش صحبت میکنه. ما در همون فصل اول پیدایش با خدایی روبرو هستیم که ازلیه، با خدای الهیم روبرو هستیم، با خدای خالق، با خدای روح، با خدای شخصیتمند که در وجود ذات واحد خودش باید بیش از یک شخص باشه. ببینید این منافات نداره با وحدانیت خدا. خدا در ذات واحده. من و پدر یک هستیم، مسیح میگه. ولی از نظر شخصیت میتونه شخصیت‌های مختلف باشه. و در همون فصل اول پیدایش میبینیم که بیش از یک شخص در وجود خدای واحد هست. حالا یوحنا همون رو مایه گرفته. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. یوحنا تمامی انجیل خودش رو روی این گذاشته. خدا چیه؟ چجوری میتونین این خدا رو بشناسید؟ و شناخت این خدا در زندگی شما چکار میتونه بکنه؟ حالا خدا کیه؟ در ابتدا کلمه بود. یوحنا عزیزان، ببینید در چه زمانی داره انجیل خودش رو مینویسه. زمانی که انگار زمان زمان ماست. از یک طرف فلسفه وجود داره، از یک طرف مذهب وجود داره، از یک طرف دیگه عرفان وجود داره. فلسفه داره مطرح میکنه که میدونید چیه؟ در ورای این دنیای مادی خرد وجود داره، عقل وجود داره و اونه که دنیا رو داره میچرخونه. در واقع اگر دنبال خدا میگردی، اون خرد خداست. در این حال ما مذهب رو داریم که مذهب یهود مذهب غالبشه و اون مذهب یهود واقعا میگه که خدایی وجود داره. و وقتی میگه خدا گفت بشه شد، پس اون گفته خدا هم از خود خدا جدا نیستش. و ما یک عرفان هم داریم که برمیگرده میگه که میدونی چیه؟ آقا خدا نیست، ولی اگر هم باشه شناختش خیلی سخته. ولی برای شما مژده دارم، من میتونم از طریقایی که خودم بلدم دست شما رو بذارم تو دسته خدا. فقط اون راهو من بلدم و اگر از طریقی که من بگم بیایید، شما دستون تو دست خداست و تمامی مرضهاتون شفا پیدا میکنه. بیش از 53 تا عرفان الان تو ایران بر اساس آمار رسمی دارن عمل میکنن. یعنی اینکه با در باغ سبز آنچه رو که انسان دلش میخواد بشنوه بهش تحویل میده. دقیقاً دنیای امروز و دنیای اون موقع همینجوری بود و یوحنا میاد چقدر عالی لغتی انتخاب میکنه که برای همه اینها چی هستش معنی داره. لوگوس در زبان یونانی برای کلمه، لغت‌های دیگر وجود داره، ولی لوگوس کلمه‌ایه که فلسفه به عنوان خدا اونو میشناسه، مذهب اونو به عنوان اون گفته خدا که گفت بشود شد میشناسه. و اینجاست که وقتی که میگه در ابتدا کلمه بود، بله مشکلی نیست، هم مذهب اوکی هم فلسفه یا عرفان بود، ولی میگه و کلمه نزد خدا بود. دقت میکنید در فصل پیدایش بیش از یک شخص داره مطرح میشه در مورد خدا، و کلمه نزد خدا بود و الان تبدیل به دو تا شد، و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او هیچ چیز از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و آن حیات نور انسان ها بود و نور در تاریکی می درخشه و تاریکی برش غلبه پیدا نکرده. آقا پس مذهب چی میشه؟ الان دیگه هم فلسفه چی ها هم مذهبی ها دارن برمیگردن بهش نگاه میکنن. برمیگرده میگه ها، شخصی بود به اسم یحیی. او آن نور نبود گرچه از جانب خدا فرستاده شده بود، بلکه آمده بود تا بران نور شهادت بده. و الان که پتک رو داره یوحنا میندازه و میگه که و میدونی چیه؟ و کلمه جسم شد و در میان ما خیمه زد، پر از فیض و راستی و جلال او رو دیدیم. کلمه اومد در میان انسان ها. عزیزان این نه در مذهب می گنجه، این نه در فلسفه می گنجه. فلسفه خدا رو کنار میذاره برای اینکه نمیتونه او رو بشناسه، پس میذاردش کنار. و مذهبم داریم یا خدا غیر قابل شناخته، بی خود زور نزن. اینجا میبینیم خدای کتاب مقدس در واقع خودش میخواد انسانها او رو بشناسند. برای همین هم خدای کتاب مقدس خداییه که با تمامی عشق و علاقه میاد به میان انسانها. خدایی نیستش که برگرده به اخمی انسانها اینا رو ول کنه برن، نمیخوام اینا منو بشناسن. نه، خدای کتاب مقدس اتفاقا برعکس قابل شناخته، و نه فقط قابل شناخته، خودش رو در معرض شناخت بشر قرار داده که بشر بتونه او رو بشناسه. و این آن پتکی هستش که برای دنیای امروز ما میاد، برای اینکه ما از خدایی داریم صحبت میکنیم که خودش رو در معرض شناخت بشر قرار داده. ولی چرا؟ چرا خدا در اون جبروت خودش، در اون عظمت خودش، در اون قدرت کبریایی خودش میخواد خودش رو به انسانها بشناسونه؟ مگه چه اشکالی داره که یه سری فرمان به ما بده و ما دولا راست بشیم، یه سری شمع و فلان و کلیسا و بم و بوم و رسم و رسوم، نمیدونم مکه و اورشلیم و این برا اون بر بریم هی مراسم مذهبی انجام بدیم؟ مگه چه اشکالی داره اطاعت کنیم؟ اشکالش اینه که خدا هدفش از آفرینش من و شما این نیست. تمامی آن قصه هایی که به خورد ما میدن، این قصه ها قصه های مذهبی درست نیست، افسانه است، ساخته و بافته فکرهای انسان هاست. به نوعی مذهب ساخته فکر انسان هاست. آنچه که خدا داره در کلامش با ما در میون میذاره اینه که من میخوام شما منو بشناسید. وقتی که به ارمیا نگاه میکنیم در اونجا خدا میگه که بابا اینقدر پوز تحصیلتون رو ندید، اینقدر پوز حکمتتون رو ندید، اینقدر پوز ثروت و داراییتون رو ندید. اگه میخواید به چیزی فخر بکنید، به این فخر بکنید که منو میشناسید. فکرتون باید این باشه. و وقتی که صحبت از شناخت میکنه، صحبت از آن شناختی میکنه که خدا خودش میذاره در مقابل ما که ما او رو بشناسیم، نه اینکه ما بشینیم در مورد خدا یک سری تخیلات به هم دیگه ببافیم و بگیم خدا اینه. بی خود نیستش که فویرباخ که در واقع پدر تا تفکر فلسفی ماتریالیستی مطرح میکنیم که انسان خودش خدا رو به وجود آورده، اومده نشسته برای اینکه بر ترساش غلبه کنه. هر چیزی که خوبه، هر چیزی که منطقیه، هر چیزی که فضیلته، هر چیزی که صفت خوبیه، خود عادل، نمیدونم خوب، پاک، نیکو، همه اینا رو که خودش نداره، همه رو نسبت داده به خدا و بعد نشسته اون خدا رو میپرسته که بر ترس قلبی خودش پیروز بشه. من نزد این خدا اوکیه. ولی یادش میره فویرباخ بگه که اون چیزی رو که آگوستین گفت که بعد از سقوط یک خلایی به بزرگی خدا در وجود انسان به وجود اومده و منشأ تمامی این ترسا اون هست. و آگوستین میگه که این خلا پر نخواهد شد مگر با حضور خود خدا. و خدا برای اینکه این خلا رو پر کنه، خدا برای اینکه ما او رو بشناسیم، میاد خودش رو اونطور که میتونیم او رو بشناسیم در مقابل چش ما قرار میده. خدا میخواد ما او رو بشناسیم. چرا؟ برای اینکه خدا دنبال مراسم مذهبی نیست. خدا دنبال اینکه من دلار راست بشم به خدا بگم سرت مثل سر شیره نیست. خدا دنبال رابطه‌ای که براش محبت حاکمه. شما تا کسی رو نشناسید نمیتونید او رو دوستش داشته باشید یا نمیتونید ازش متنفر بشید. نیست؟ اونایی که ازدواج کردن به زندگیشون نگاه کنن، روز اولی که عاشق شدید الان چی؟ کوروش نگن، حرف برات در میارن. اون موقع ممکنه که اوه چشات بگن آره همه چیز دیگه اوکی فلانه، الان میگید کاش چشم کور شده بود نیده بودن. یا نه، اون موقع دیدید الان میگید پسر عجب چیزی تو زندگی من اتفاق افتاد، بهترین چیزی بود که در زندگی من. چرا؟ برای اینکه این حرفا رو میزنی، برای اینکه در اثر چی؟ رابطه دو طرفه همدیگر رو بهتر شناختید. شناخت یا محبت ایجاد میکنه یا نفرت، و خدا اینو میدونه چون خودش ما رو آفریده. برای همینم خدا میگه که من که از شما میخوام منو با تمامی قلب و جان و روح و قوت دوست داشته باشید، شما برای اینکه بتونید این کار رو بکنید لازم دارید منو بشناسید. و شما نمیتونید منو بشناسید اگر من خودم رو در معرض شناخت شما قرار ندم، اگر من پرده از خودم نکشم که شما چی؟ منو بشناسید. برای اینه که چون خدا از من و شما رابطه ای رو میطلبه که در اون رابطه دو طرفه میدونه که اگر باشیم خواهیم دید او چقدر نیکوست، خواهیم دید او چقدر عالیه، خواهیم دید او چگونه پدری هستش و یک دل نصد دل عاشقش خواهیم شد. خدا میخواد ما او رو بشناسیم، و برای اینکه ما او رو بشناسیم خدا دیگه همه قدم ها رو رفته. در عبرانی ها میگه که در زمانهای گذشته خدا که از طریق فرشتگان، کلام، اله، پیغمبر و امام و اینا همش خودشو به ما میشناسون، در زمان آخر توسط عیسی مسیح کلمه ای که جسم شد، میگه که کلمه جسم شد و در میان ما خیمه زد. لغتی که یوحنا داره به کار میبره اینجا که در میان ما ساکن شد، در واقع میگه در میان ما خیمه زد. و این لغت خیمه ما رو یاد چی میندازه؟ بگید دیگه. یه دینجوری میکنن همون دیگه، عهد عتیق. در عهد عتیق وقتی که اینا تو بیابون بودن، خدا گفته بود که میدونید چیه؟ خیمه‌ای رو درست میکنید و تمامی اون مشخصاتش داره، و گفته بود وقتی که همه چیز رو اونطور که من گفتم شما انجام دادید، اون موقع من میام و در اون خیمه ساکن میشم. و اینطور هم بود، منتها خیمه طوری بود که در مرکز اردوگاه قرار داشت. یعنی به این شکل چادرها رو خدا جوری گفت بچینن که هر کس که از در چادرش بیرون میومد، اولین چیزی که میدید خیمه خدا بود. و اینکه در شب ستون آتش و در روز مه در بالای و ابر، اون جلالی بود که چی میشد؟ در اونجا دیده میشد. و حالا اینجا حضور خدا میبینیم که اومده، و حضور خدا کلمه جسم گردید، لوگوس جسم گردید. ما که تا حالا فکر میکردیم که خدا رو نمیشناسیم، تو داریم که لوگوس به دنیای مادی اومد. برای اینکه فلسفه چیا میگفتن آقا این دنیا ماده اخه، عالم روحانی خیلی بالاست. خیلی از مسیحیان الان هم در این دوگانگی تفکر افتادن، فکر میکنن که دنیا این همش پست فلان بهمان، عالم روحانی بالاست. نه، تمامی این دنیا در اون تمامیت خودش وقتی که ما آفریده خدا هستش و میبینیم که اینجا اینا یه شک فرشو میدار، یعنی خدای قدوس، خدای عالی میاد جسم میشه، خودشو پست میکنه، این امکان نداره. چرا؟ نزد خدا هیچ چیز محال نیست. خدا اراده کرده که ما او رو بشناسیم، بنابراین خدا به تاریخ خودش پا میذاره. خدا در عیسی مسیح میاد مثل ما میشه که ما بتونیم وقتی که به او نگاه میکنیم او رو بشناسیم. خیلی جالبه، در عبرانیان یه آیه هستش که اغلب بهش بی‌دقتی میشه. میدونید در خیمه اجتماع، اگر یادتون باشه، خیمه اجتماع یادتون دیده بودید یا ندیده بودید، در خیمه اجتماع که ساخته شده بود در همون معبد بود، دو قسمت بود، یک قسمتش قدس بود، یک قسمتش قدس الاقداس. این کاهنان تو قدس، اونم زمانی که پاک بودن، از آن مذهب پاک طهارت داشتن، اینها هر کاری میکردن، قربانی و فلان اینا، ولی وارد قدس الاقداس نمیتونستن بشن. قدس الاقداس جایی بود که خدا درش ساکن بود و میدونستن که هیچ کس نمیتونه به اونجا نزدیک بشه. فقط کاهن اعظم سالی یک بار در روز کفاره بعد از انجام تمامی اونها میتونست وارد حضور خدا بشه، قربانی رو بگذرونه که کفاره بود برای یک سال، برای اینکه غضب خدا بر گناهان قوم افروخته نشه. خدا اومده بود در میان انسانها و در عبرانیان میگه که جسم عیسی مثل اون پرده عمل میکرد، برای اینکه اگر جسم عیسی نبود چطور انسان گناهکار میتونست در حضور خدا باشه و نمیره، چطور میتونست بهش دست بزنه؟ او مثل پرده ما انسانها رو از حضور خدا و از غضب خدا چکار میکرد؟ حفاظت میکرد. و بعد میبینیم که یوحنا جلو میریم، کلمه جسم شد، در میان ما ساکن شد، میگه نزد خواستان خودش اومد، اونا نپذیرفتنش، یهودی ها رو میگه، ولی به هر کسی که به او ایمان آورد، به هر کسی که باور کرد او کیه، به هر کسی که خودش رو بهش نزدیک کرد که او رو بشناسه، میگه بهش این استحقاق رو داد، بهش این اجازه قانونی، این در واقع پاسپورت یا این برگه تولد رو داد که تو فرزند خدا هستی. یه به هر کسی که به او ایمان آورد به او این قدرت رو داد که فرزند خدا بشه. نه فرزندی از طریق جسم که کسی با مادر کسی ازدواج کنه فرزند به دنیا بیاد، نه این که من دلم میخواد فرزند داشته باشم فرزندم نمیشه برم از دولت یا از یه یتیم خونه یه بچه ای رو بردارم، نه از این طریق نه. میگه آنها از خدا تولد یافتند، یک تولدی عالی بالا، تولدی همانند آن چیزی که خدا در نظرش بود زمانی که آدم و حوا آفریده شده بود. و بعد یوحنا میرسه به این، هیچ کس خدا را هرگز ندیده است، پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است همان او را ظاهر کرد. شریعت به واسطه موسی آمد، ولی فیض و راستی، فیض و حقیقت توسط پسر یگانه عیسی مسیح. اگر نگاه کنید میبینید که یوحنا مثل اناجیل دیگه نمیاد از تولد عیسی مسیح شروع کنه، از مجوسیان صحبت کنه، نه، یوحنا از همون اول میخواد بگه این عیسی کیه و میخواد بگه که این عیسی مأموریتش چیه. عیسی اومده که ما او رو ببینیم کیه، نزدیک بشیم بهش، او رو بشناسیم و از طریق شناخت عیسی و شناختی که عیسی به ما میده خدا رو بشناسیم. چه نوع شناختی؟ شناختی که در رابطه دو طرف است. خیلی جالبه، شما اگر انجیل فصل اول رو در انجیل یوحنا جلو برید میبینید اینا همش مقدمه است. یهو یحیی مطرح میشه، یحیی کیه؟ میان نزدش، تو مسیح هستی؟ نه خیر نیستم. ایلیا هستی؟ نه خیر نیستم. آن پیغمبر هستی؟ نه خیر نیستم. پس کی هستی؟ صدای ندا کننده در بیابان، پیشگویی اشعیای نبی. و بعد میریم جلو، شاگردان رو میبینیم، دو نفر از شاگردان یحیی دنبالش میان، برمیگردن، یه شب باش میمونن، برمیگردن، یکی میره اون داداشش رو پیدا میکنه، میگه میدون چیه شمون، ما مسیح رو پیدا کردیم. اون یکی میره رفیقش رو پیدا میکنه، نتنایل ما مسیح رو پیدا کردیم. او نتنایل خیلی آدم مذهبیه، نگاه میکنه میگه مگه از ناصره هم چیز خوبی در میاد؟ میگه خب بیا خودت ببین. یعنی کاراترین بشارتی که شما میتونید بدید، بیا و خودت ببینید چقدر عالیه. میخوای خود مسیح رو بشناسی؟ اینجا وای نزد من چیزی به تو ثابت کنم، بیا خودت باش همدم شو. اونم بلند میشه میاد و خیلی جالب، مسیح که از او رو از دور میبینه بهش میگه تو اون اسرائیلی درست هستی، تو اون اسرائیلی صادق هستی. یا فکر میکنه که این داره زیر بغلش میده که مثلا خودشو گنده جلوه بده، میگه تو من از کجا میشناسی؟ مسیح برمیگرده میگه برای اینکه وقتی که زیر درخت انجیل بودی با تو بودم. یهودیان زمانی که با خدا خلوت میکردن یه درخت انجیر، درخت مو برای خاص خودشون بود که اونجا محل عبادتشون بود، و داره بهش میگه که نتنائیل اون موقعی که در خلوت نشسته بودی با خدا صحبت میکردی، تو داشتی با من صحبت میکردی. نتنائیل دوزاریش میفته، ای خدای من، ای خداوند من. و مسیح برمیگرده میگه همین یه تیکه رو اومدم برات اینجوری پوزت زده شد. البته اینجوری نمیگه، من اینجوری میگم. حالا اگر ببینی چطور فرشتگان خدا همینجور از پسر انسان بالا میرن پای میان، اون موقع چی میگی؟ دقت کردید اینجا مسیح داره چی بهش میگه؟ فرشتگان کجا زندگی میکنند؟ معمولا فرشتگان کجا هستند؟ آسمان. اگر قرار فرشته بیاد باید فرشته چکار کنه؟ نزول کنه و صعود کنه. مسیح اینو نمیگه، میگه اگر ببینی که فرشتگان صعود میکنند و نزول میکنند. مسیح داره در واقع اینو میگه، مقر فرماندهی خدا از آسمان الان دیگه تو زمینه، الان دیگه مقر فرماندهی تو زمین ساکنه، و چون من الان اینجا هستم از این به بعد شما خواهید دید که فرشتگان دارن صعود میکنند و نزول میکنند. و این مقدمه ای هستش که یوحنا داره برای خداشناسی میاره. یوحنا داره از خدایی صحبت میکنه که خودش رو در معرض شناخت بشر قرار داده. یوحنا داره از خدایی صحبت میکنه که میخواد بشر او رو بشناسه. از خدایی داره صحبت میکنه که با این که در ذات خودش واحد هستش، ولی این ذات واحدش بیش از یک شخصیته. و در اینجا در همون فصل اول میبینیم که پدر و پسر مطرح میشه که دو شخصیت در شخصیت خدای واحده. چرا خدا به این شکله؟ برای اینکه عزیزان من اگر به این شکل خدا نباشه نجات من و شما اصلا ممکن نمیشه. شما یه لحظه تصور کنید، اگر خدا میخواد جای من بیاد در روی صلیب بره و بمیره، اگر خدا فقط یک شخص باشه در ذات واحد و وقتی که بمیره دنیا بی خداست، چی میشه؟ دنیا وضعش چی میشه؟ امکان پذیر هستش؟ خدا عزیزان من هر جوریشو بگیری برای اینکه من و شما بتونیم نجات پیدا کنیم ماهیتی به غیر از این نمیتونه داشته باشه. بنابراین یوحنا داره بنیاد خداشناسی خودش رو روی تثلیث داره قرار میده، و ما این تثلیث رو از همون کتاب پیدایش در خلقت انسان میبینیم. وقتی که خدا میگه که خدا انسان رو به شکل خودش آفرید، یعنی چجوری شد؟ میگه که انسان رو چی آفرید؟ زن و مرد آفرید. چرا؟ برای اینکه انسان شخصیتاً، آدم شخصیتاً به صورت خدا آفریده شده بود، ولی چون شخصیت من بود نیاز داشت در رابطه باشه. خدا در وجود خودش چون تثلیثه، بیش از یک شخصه، این رابطه رو داشت. انسان به این شکل نبود، برای همین خدا برمیگرده میگه خوب نیست که آدم تنها باشه، و حوا آفریده میشه. حوا آفریده میشه برای اینکه آدم بدون وجود حوا، متاسفانه باید بگم آدم نبود. برای اینکه به درستی نمیتونست عمل کنه، میبایست حوا میبود تا این دو در اون وحدت و یگانگی که در وجود خداست چکار میکردند؟ آن ماهیت الهی رو در خلقتی که داشتن نشون میدادن. در عهد عتیق ما تثلیث رو میبینیم و وقتی که به عهد جدید میرسیم عیسی مسیح فرزند یگانه خدا رو در مقابل چشم ما قرار میده. مقر فرماندهی با اومدن عیسی مسیح به روی زمین میبینیم که کلن چی میشه؟ کلن عوض میشه. و از فصل دوم میبینیم که یوحنا صحبت خودش رو ادامه میده. اگر بدونیم یوحنا چارچوب صحبت خودش رو چی گذاشته که ما خدا رو درست بشناسیم، میبینیم که در انتهای انجیلش میگه در فصل 20 آیات 30 و 31 در اونجا مطرح میکنه که عیسی مسیح نزد شاگردان معجزات زیاد نمود که در این کتاب نوشته نشد، ولی همینقدر من انتخاب کردم به شما بنویسم که شما باور کنید که عیسی مسیح موعوده، باور کنید که عیسی پسر خداست تا از اون طریق شما حیات پیدا کنید، آن حیاتی که توش مرگ نیست، آن حیات جاودان. پس وقتی که ما نگاه میکنیم به اوایل انجیل یوحنا، قاعدتا ما با یک سری مطالب انتخابی روبرو هستیم که یوحنا در زندگی مسیح انتخاب میکنه برای اینکه میخواد به ما بگه که این مسیح کی هست و ما چطور میتونیم از طریق او خدا رو بشناسیم. در فصل دو ما با معجزه تبدیل آب به شراب روبرو هستیم. آره دیگه، آب به شراب، نه اونوری، آب به شراب. با آب به شراب روبرو هستیم. حالا شاید بعدا بهتون بگم چرا آب به شراب، چرا شراب به آب. نه، با اونجا که معجزه را انجام میده میگه که و عیسی این اولین معجزه بود که چیکار کرد؟ انجام داد و جلال خود رو ظاهر کرد. جلال خود رو ظاهر کرد. عیسی مسیح در واقع در انجیل یوحنا دائم داره جلال خودش رو ظاهر میکنه، جلال شایسته پسر یگانه پدر. و بعد در صحبت هاست که داره مطرح میکنه که این خدا چی هست. ولی هدف یوحنا چیه؟ یوحنا وقتی که صحبت از این معجزات میکنه لغت جالبی رو بیان میکنه، به یونانی سایمیون، لاتینش که همون لغت انگلیسی ساین هم از اون اومده. مثلا شما از اینجا میرید بیرون میگه به طرف ترن اینوری، اینوری برید، هاسپیتال اون طرفه، شما نمیرید کنار اون علامت بشینید دمتون گرما رسیدیم به ترن. نه، اون اونجا هستش که شما رو به مقصد اصلی چکار کنه؟ راه اندازی بکنه. یوحنا میگه که آنچه که عیسی مسیح دارم بهتون مطرح میکنم که داره به عنوان معجزه انجام میده، معجزهش این نیستش که وای عجب معجزه‌ای بود، نه، بلکه اون اشاره میکنه به یک چیز دیگه. به چه چیزی دیگه اشاره میکنه؟ که شما ببینید که عیسی کی هست. برای اینکه اگر مرا میشناختید پدر رو هم میشناختید. به این که شما چکار بکنید؟ شما با این عیسی در رابطه عمیق‌تر به سر ببرید، رابطه دو طرفه عمیق‌تر به سر ببرید. شما چطور میتونید یه چیزی رو باور کنید؟ با حلوا، حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، همیشه میگیم نیست؟ آقا این خوشمزه است بخور. از کجا میتونی خوشمزه است؟ تعریف که خوشمزه نمیشه، باید ورداری بخوری. آنچه که یوحنا میگه اینه، میگه این معجزات رو من بهتون میگم اینا علائمه. برای اینکه بتونید باور کنید لازمه که شما در این معجزه شریک باشید. یعنی اینکه بگید خداوندا این اینجا داره اتفاق میفته، میخوام من هم بخشی از این معجزه باشم، میخوام من هم در این معجزه دخالت داشته باشم. چجوری؟ در حضور خدا می ایستیم. ماهیت آب باید عوض بشه تا به شراب تبدیل بشه. ماهیت باید عوض بشه. خداوندا نمی خوام آب ها تبدیل به شراب بشن، ولی می خوام فریدون خداوند میخوام فریدون ماهیتش عوض بشه. فریدون از درون آن چیزی که آب تبدیل به یک چیز ناب بشه. مگر غیر از اینه که میبینیم که در انجیل یوحنا در فصل 3 و 4 داره انگشت یوحنا به همین میذاره. برمیگرده نیقودیموس رو انتخاب میکنه، بالاترین فرد در جامعه روحانی، و در فصل 4 زن سامری رو انتخاب میکنه، پست‌ترین فردی که شما میتونید در یه جامعه پیدا کنید، بالاترین فرد در جامعه، پست‌ترین فرد در جامعه، هر دو احتیاج دارن که از درون عوض بشن و تبدیل آب به شراب داره این تشویق رو میکنه. نیقودیموس، تو لازم هستش که از درون عوض بشی. زن سامری، تو هم لازم هستش که از درون عوض بشی. چرا من باید عوض بشم؟ نیقودیموس داره میگه. چطور میشه این تورر رو پیدا کرد؟ مگه مذهب چه نقصی داره که نشه از اون طریق عوض شد؟ داره مطرح میکنه یوحنا برای اینکه خدا قدوسه. یک صفت عالی دیگه داره مطرح میکنه اینجا از خدا، برای اینکه خدا قدوسه. تو نمیتونی زیر پوشش مذهب بیایی در حضور خدای قدوس بیستی، برای اینکه مذهب تو مهم نیست. چقدر مذهب بالا، چقدر مذهب عالی، اعمال مذهبی تو مهم نیست چقدر خوب، باز هم در حضور خدا کم میاری. تو لازم هستش که از درون عوض بشی، همونطور که آب به شراب تبدیل میشه، ماهیتاً تو باید عوض بشی. و برای اینکه این اتفاق میفته، خدا جهان را اینقدر دوست داشت که فرزند یگانه خود را داد تا هر کی بهش ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودان پیدا کنه. دو صفت از صفت اصلی خدا در اینجا به هم دیگه بافتند، جدا از هم نیستند، مثل یه فرش چی هستند؟ به هم دیگه بافتند. قدوسیت خدا و محبت خدا. ما در حضور خدا و قدوسیت او میتونیم بایستیم، برای اینکه زیر پوشش محبت خدا قرار داریم و این امکان نداره جز اینکه به پسر یگانه خدا ایمان بیاریم و به اون کاری که کرد. صحبت ادامه داره، ولی تا همینقدر در رابطه با خدا اینقدر شنیدیم که این هفته که میخواییم در رابطه دو طرفه خودمون با خدا عمیق‌تر بشیم، بیشتر بریم تو. خداوندا، آیا من حقیقتاً عوض شدم؟ یا کماکان مذهب مسیحیت من، نه اون عوض شدگی، مذهب مسیحیت من این جرأت رو میده که در مقابل قدوسیت تو بیستم؟ خداوندا، من پرپر میشم اگه این کارو بکنم. خواهید خدا رو بشناسید، باید باش در رابطه دو طرف قرار بگیری و مسیح به درستی میتونه او را به ما بشناسونه. برای اینکه در ادامه صحبت میگه اگر میگفتم او را نمیشناختم مثل شما دروغگو میبودم، ولی من او را میشناسم برای اینکه از نزد او آمدم.
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.